ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم، اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
درخشش دانشجویان شریف در آمریکا. تیم طراحی موتور توربین گاز هوایی دانشگاه صنعتی شریف با قرارگیری در بین سه تیم برتر مسابقات هوانوردی و فضانوردی آمریکا، شاخه طراحی موتورهای هوایی جهت تعیین نهایی مقام دعوت به ارائه حضوری در همایش بین المللی پیشرانش و انرژی آمریکا شدند. این مسابقه بین‌المللی در خصوص طراحی نسل آینده سیستم پیشران از نوع توربین گاز هوایی جهت بکارگیری در یک پهپاد جستجو و نجات با مداومت پروازی بالاست. تیم فراست پس از 10 ماه تلاش و پژوهش و به رغم مشکلاتش مثل دسترسی نداشتن به نرم افزارهای تحلیل و طراحی موتور به دلیل تحریم‌های ایران از سوی آمریکا، موفق به تدوین کدهای طراحی مورد نیاز و ارسال پیشنهاد فنی خودش شده.
پرداخت حقوق مدیران بعد از حقوق کارگران. شهردار اهواز در اقدامی به کلیه شهرداران مناطق هشتگانه این شهر اعلام کرده باید حقوقشون رو پس از پرداخت کامل حقوق کارگران دریافت کنند. موسی شاعری همچنین در این ابلاغیه محل دریافت حقوق مدیران مناطق شهرداری رو از منابع و درآمدهای منطقه محل خدمت اونها اعلام کرده.
کشف بزرگترین معدن الماس در روسیه. استخراج کنندگان معادن به تازگی کشف کردند که منطقه توی روسیه مملو از الماسای قیمتیه و به استخراج از این معادن مشغول شدند. با شروع استخراج الماس از معادن این شهر روسیه، 2 الماس گرانبها و نادر کشف شده که یکیشون بزرگترین الماس توی کل اروپاه و یکی دیگرش هم از نادرترین الماسای زرد رنگه. الماس لیموی رنگی که حدود 48 قیراط وزن داره و آخرین گونه از این نوع الماسه که تاکنون از تمام معادن جهان استخراج شده. الماس دیگه هم بله، بزرگترین الماس اروپا تخمین زده شده وزنش 222 قیراطه. کمپانی استخراج کننده این الماس میخواد اونا رو برای فروش به مزایده‌ای در بلژیک بفرسته، جایی که محل فروش گرون قیمت‌ترین الماس ها توی دنیا.
سرگردانی مردم در بیمارستان ها برای تأمین تجهیزات پزشکی. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، تأمین نشدن بودجه لازم و بدهی وزارت بهداشت به شرکت های تأمین کننده تجهیزات پزشکی رو موجب سرگردانی مردم برای تأمین تجهیزات پزشکی در برخی بیمارستان ها دونسته و گفته کشور ما توانایی این که 95% از هزینه های بیمار رو تحت پوشش بیمه قرار بده نداره. همکارم مریم واحدی این موضوع رو از احمد مسلمی پرسیده که با هم میشنویم.
با اجرای طرح تحول سلامت قرار شد که تجهیزات پزشکی در بیمارستان توسط خود بیمارستان ها تامین بشه، ولی ما الان در حال حاضر متاسفانه میبینیم که باز هم مردم سرگردون شدن واسه تامین تجهیزات. فهم کنید علت چیه؟
شاید پیش بینی خوب نشده و خب منم موافقم با شما، یعنی الان این رویه فرستادن بیمارا به خارج از بیمارستان ها متاسفانه شروع شده از ماها قبل و هی داره زیاد میشه. دومین بحثش هم اون موقعی که طرح تحول شروع شد به نظر ما یکی از ضعف‌های طرح اول همین عدم پیشبینی درست بودجه بوده. ما کشورمون توان نداره که 95% از هزینه های یک بیمار رو تحت پوشش بیمه قرار بده. آقای دکتر هاشمی مسئولین اون موقع تلاش کرد بالاخره بودجه‌ای رو گرفتن، اما یک کار مقطعی شد، یعنی ما بعد از 1 سال 2 سال 3 سال کم کم این کفگیر بودجه به ته دیگ.
شما قراردادی دارید با وزارت بهداشت یا بیمارستان ها یا تقاضایی داشتید که بتونید اون تجهیزات پزشکی بیماران رو تامین کنید که اینطور سرگردون نباشه؟
بالاخره وزارت بهداشت تعهدات ایجاد کرد، بدهی زیادی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی الان داره، بیش از 2000 3000 میلیارد تومان بدهی داره. تامین کنندم دیگه جنس نمیاره بده، میگه اول پول منو بدید بعد. اونورم که به موقع دپو باید میشد، به اندازه کافی دپو میشد، به نظر ما خوب دپو نشد الان.
تهران رکورد 30 ساله مصرف آب و شکست. معاون آب و آبپای وزیر نیرو گفته مصرف روزانه 3,680,000 متر مکعب مصرف آب برای تهران یک تهدید به شمار میره. مسئولان میگن که در تهران هر آنچه میتوانستیم از اطراف آب بیاریم آوردیم و دیگه راهی جز بهینه مصرف کردن وجود نداره. بیش از 220 شهر ایران در تنش آبی به سر میبرن و مدیریت عرضه و تقاضا در این شهرها به جد در دستور کار قرار داره. معاون وزیر نیرو گفته کرمان و کرج در وضعیت بحرانی قرار دارن. قاسم تقی‌زاده گفته برنامه جیره‌بندی آب برای امسال نداریم، اما افت فشار شبکه برای مدیریت و جلوگیری از قطعی در حال انجامه. خوبه نه. این رو هم بگم قبل از اینکه شما چیزی می‌خواستیم؟
نه من گفتم فقط تایید کردم حرف شما.
بله خواهش می‌کنم. این رو هم بگم که هر فرد توی شبانه روز باید 150 لیتر آب مصرف کنه، اما سرانه مصرف در شهرهای مثل تهران با اجازهتون به 250 لیتر در روز میرسه که خب واقعا ما هممون رعایت کنیم دیگه.
البته یه مشکل بزرگی هم ما داریم در بخش کشاورزی که اونجا مصرف آب خیلی بالاست و اتلاف آب میشه، که اون خود مسئولین هم اعلام میکنن که بخش کشاورزی ما باید اصلاح بشه. حالا آب آشامیدنی خیلی درصدی از مصرف رو شاید نداشته باشه.
بله آب هست اما کم همه. هست
حواستون باشه. خودروهای موجود در توقفگاه‌های خودروسازان کاهش یافته. وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این مطلب گفته وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست. آقای رحمانی این رو هم گفته که در صنعت خودروسازی مسیر اصلاح رو آغاز کردیم و در این زمینه با کسی مماشات نمی‌کنیم.
این وضعیت رو در شأن مردم نمیدونیم، اصلا ما هم مثل شما مثل مردم فکر میکنیم. یعنی اینجوری نیست که ما این رو بگیم ما این نخیلی خوبه هیچ مشکلی نیست. نه قطعا از من اگه تو رشته های صنعتی ببرزیم بیشترین مشکل رو همین حوزه داریم. اینو مردم حتما میدونن، مطمئن باشن جهت گیریمون درسته. یعنی بنده اصلاحات رو شروع کردم، یعنی این خودروسازی روزی که بنده اومدم بحث حیات و مماتش بوده، اینکه تعطیل بشه یا فعال بشه. ما از اینجا شروع کردیم، امروز رسیدیم به اینجا که میگی ما باید داخلی سازی کنی، باید تنوع تو به تیراژ و تنوع همه اینا رو اصلاح کنی، اینکه کیفیت رو ببری بالا، اینکه بله قیمت باید اصلاح بشه متناسب بشه، اینکه اینا به سمت خصوص سازی واقعی داریم میریم. چند تا پارامتر من اساسم تولید مراقبت کنیم، تعهدات، اینکه گذشته ماشینایی که فروخته
این همه خودرو که الان تو بالاخره انبارها هست
کف پارکینگ کمین اونا هستن، کم شده از کف پارکینگ. این یه بخش عمدش ناشی از قطعات وارداتی بوده. مطمئن باشین یک مورد یه دونه خودرو من بدونم قابل عرضه است نمی‌کنن، حتما برخورد شدید می‌کنیم.
آقا ما موشک درست میکنیم، خودروسازی که
واقعا دیگه واقعا. حالا خیلی از مسئولین تو دورهای گذشته اومدن مسیر رو اصلاح بکنن، حالا آقای رحمانی ببینیم میتونه این مسیر صنعت خودروسازی رو اصلاح بکنه. آی چه مافیایی اون تو، آی چه مافیایی.
شایعه سازی و توهم رسانه‌های عربی درباره نیروهای ایرانی با تکذیب حضور ایرانی‌ها در پایگاه هشت‌الشعبی. سخنگوی هشت‌الشعبی در محور شمال عراق اعلام کرده که هیچ نیروی ایرانی در اردوگاه نظامی از شهدا که مورد حمله یک پهپاد قرار گرفته حضور نداشته. علی الحسینی با اشاره به اینکه پایگاه مورد هدف پایگاهی اداری و لوجستیک بوده درباره قربانیان حادثه بمباران پایگاه شهدا گفته که ما توی این حادثه فقط 2 تا زخمی در سطح خفیف داشتیم و برخلاف اون چه که رسانه‌های عربی در واقع مغرض خبر دادن، هیچ یک از مستشاران ایرانی در این پایگاه کشته نشدند.
شگرد سربازان سعودی برای فرار از جنگ. شدت حملات پهپادی و موشکی انصارالله یمن به مناطق جنوبی عربستان باعث فرار نظامیان سعودی از جبهه‌های جنگ شده. بسیاری دیگر از نظامیان سعودی هم به دنبال بهانه‌هایی برای فرار از جنگ هستند. در همین رابطه برخی منابع داخلی عربستان نوشتند با افزایش فرار سربازان سعودی از مرزهای جنوبی، دولت این کشور اقدام به ارائه مشوق‌های مالی و خدماتی برای کسایی که در مرزها حضور پیدا کنند کرده و همه اینا هم به خاطر اینه که بسیاری از سربازای سعودی با خودزنی و استعمال مواد مخدر به عنوان دو شگرد مهم سعی میکنن از جنگ یمن فرار کنن. شنیدید خانم میگن طرف از ترس مرگ خودکشی میکنه. این شده ماجرای این سربازای سعودی.
بله، اما وضعیت پنتاگون به هم ریخته و فاجعه آمیزه. این مطلب رو میگم خدمتتون. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطرح کرده. این روزنامه در گزارشی که به قلم یکی از فرماندهان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا که از قضا نویسنده متن سخنرانی‌های جیمز ماتیس وزیر مستعفی دفاع این کشور بوده نوشته شده، اعلام کرده که تحولات اخیر مرتبط با ایران از جمله هدف قرار گرفته یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا شرایط تنش‌آمیز در خاورمیانه رو تشدید کرده. اما نوشته پنتاگون با یه مسئله خیلی بزرگ مواجهه و اونم نبود یک رهبری در این وزارتخونه آمریکایی. نویسنده این گزارش نوشته که پنتاگون 7 ماه وزیری که مورد تایید سنا قرار گرفته باشه در صدر فرماندهیش نداره.
بله، حالا یه خبر جالب براتون میخونم که هم بخندیم تو این گرما. آیه میچسبه خنده. انفجار انتحاری در تجمع نیروهای طالبان. انفجار 3 عامل انتحاری طالبان در تجمع افراد خودی در استان غزنه افغانستان 34 کشته و زخمی بر جای گذاشته. وزارت دفاع افغانستان گفته این انفجارها زمانی روی داده که این اعضای محترم گروه طالبان قصد داشتن 3 مهاجم خودشون رو برای اجرای عملیات انتحاری آماده کنن، اما مواد منفجری همراه اونا پیش از زمان مقرر منفجر شده. گروه طالبان هنوز در این باره واکنشی نشون نداده.
خیلی خب، بریم سراغ استنداپ از خود بیگانگی خمسه. استنداپ کمدی علیرضا خمسه، بازیگر سینما در کانادا، با انتقاد کاربران ایرانی در فضای مجازی مواجه شده. خمسه در این استنداپ با برتر دونستن خلق و خوی کانادایی ها در مقایسه با ایرانی ها پا رو فراتر هم گذاشته و حتی در توهین آشکار به ایرانی ها به اسم طنز گفته بوده که حتی سگای کانادایی هم به آدم صبح بخیر میگن. بعد از انتشار ویدیوی این صحبت های آقای علیرضا خمسه، کاربران زیادی در فضای مجازی به خمسه جواب دادن و مثلا برخی نوشتن معلوم نیست چرا بازیگرای ما تا وقتی تو ایرانن ملت بزرگ و مهربون و عزیز ایران از دهنشون نمیفته، ولی وقتی به خارج میرن شروع میکنن به تحقیر مردم. اینا اسمش میشه چی گذاشت؟
ما هم هیچ سلبریتی هایی مثل بابای نقی داشته باشیم، خانم مجدل حسینی دیگه نیاز به عملیات انتحاری نداریم. هر روز نهار نخوردیم که نهار نخوردم.
خیلی خانم
شمایی من ضرب و شتم طلبه عامر به معروف. یه بار دیگه یه عامر به معروف توسط عده‌ای اراذل اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. امیر دهخان از جمله عامران به معروف و ناهیان از منکر یکی دیروز در شهرستان کرج مورد حمله قرار گرفته و به شدت مضروب شده. این فرد از نحوه برخورد افرادی میگه که در یک مکان عمومی و بدون توجه به حضور خانواده‌های مردم رفتارهای منافی عفت انجام میدادن.
با دوستم رفتیم واسه بستنی خوردن که متوجه شدیم این صندلی دو تا صندلی برترمون 6 تا جوون 3 تا دختر 6 تا پسر که وضعشون خیلی نامناسب بود و بعد حرفای رکیکی میزدن. اونجا من یه نگاهی کردم، یه نگاه معناداری کردم بهشون که یه ذره خودشونو جمع کنن. منو صدا کرد گفت هی اسیجی داری آسیو نگاه میکنی اینا. من بهش گفتم که دوست عزیز اینجا زن و بچه نشستم، یه مکان عمومیه، این کارا در شأن شما نیست. از این صحبت رو گفتم، نفر اول همون لحظه که صحبتم جملم تمام نشده بود بلند شد صندلی رو خورد کرد تو سرم، صندلی خورد کرد یه تلو تلو زدم عقب عقب رفتم.
در خصوص این ماجرا همکارم کرمی با حسین توکلی فرماندار شهرستان ملارد گفتگو کرده. آقای توکلی گفته افراد ضارب شناسایی شدند.
بعد از اینکه اعلام شکایت در ساعت 3 بعد از ظهر دیروز از شهرستان فردیس و استان البرز به مجموعه کلانتری شهرستان ملارد این شکایت انجام شد از سوی شاکیان، مجموعه نیروی انتظامی شهرستان ملارد اقدامات لازم را انجام داده با هماهنگی مقام محترم قضایی و در حال حاضر افراد شناسایی شدند. طرفین شکایت اظهاراتشون در حال اخذه، انشالله آخرین اقدامات که صورت گرفت به اطلاع عموم مردم رسیده میشه این موضوع.
خب دلایل وجود تفاوت قیمت برخی داروها در داروخانه هم اعلام شد. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گفته متفاوت بودن قیمت برخی داروها به این خاطره که برچسب قیمت برخیشون مربوط به 3 تا 5 سال پیشه و چون برخی کارخونه های سازنده دارو این برچسب رو از قبل چاپ کردن و قدیمی، این تفاوت وجود داره. مهران ولایی گفته که بیمار وقتی داروها رو تهیه میکنه این تصویر رو داره که این تصور رو داره. آره ببخشید اینقدر تو میخونم. دوستان پخش رو خدا به ما وقت بدید. من این خبر رو بخونم که گرون فروشی صورت گرفته اما در واقع اینطور نیست. نخوندیم بقیه‌اش.
خب شاخص بازار بورس الان 248860 واحده که در مقایسه با روز گذشته 2422 واحد بالا رفته. اذان ظهر هم 13 و 11 دقیقه است. خداحافظ.
هوا گرم میشه و خرما ازونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی همسر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ما. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بارندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا نماد اعتماد و اطمینان.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی.
میدونم که میدونی اینه کارم دلت قول. چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
Thank you.
رهاوت. او را با بهترین نام ها می خوانیم که والاترین و برترین است، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقه‌مندان به دانش و اطلاعات علمی با برنامه رهاورد. با شما همراه خواهیم بود و امیدواریم که تا آخر همراه ما بمانید. در مجله علمی رهاورد مسائل گوناگون در عرصه علم و دانش ارائه میشه و شما میتونید مطالبی رو مطابق با علاقتون در این برنامه بشنوید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره نخستین خودروی خورشیدی جهان صحبت بکنیم. شرکت خودروسازی هلندی لایتیر از اولین خودروی خورشیدی دوربرد جهان رونمایی کرده. شرکت خودروسازی هلندی لایتیر از خودروی خورشیدی دوربرد خودش به نام لایتیر وان رونمایی کرده. سقف و کاپوت جلوی لایتیر وان با 5 متر مکعب سلول خورشیدی و شیشه های ایمنی پوشیده شدن که این موضوع باعث میشه نور خورشید رو به راحتی جذب کنه. قیمت این خودروی سازگار با محیط زیست 149,000 یورو معادل 134,000 پونده. بنا به گفته این شرکت، این خودرو میتونه 20,000 کیلومتر راه رو در یک سال با انرژی دریافتی از خورشید طی کنه. یکی از نکات جالب درباره این خودرو اینه که لایتیر وان با یک بار شارژ کامل باتری میتونه تا شعاع 725 کیلومتر رو طی کنه. باتری های اون رو علاوه بر روش های معمول با نور خورشید هم میشه شارژ کرد. مسئولان این شرکت هلندی در یه همایش که در منطقه کاتویک هلند برگزار کردن، اطلاعاتی از این خودرو رو منتشر کردن. خودروی لایتیر وان بنابر برنامه‌ریزی ها در سال 2021 به مشتریانش تحویل داده میشه. به گفته این شرکت، کاربران این خودرو میتونن شعاع حرکتی 400 کیلومتر رو با شارژ وسیله نقلیه‌شون در شب با جریان معمولی 230 ولت دریافت کنن. مدیر عامل و مؤسس شرکت لایتیر که در سال 2016 این شرکت رو تأسیس کرده گفته که بعد از 2 سال موفق به طراحی و توسعه این ماشین فوق‌العاده شدیم. بدن این خودرو به حدی قدرتمنده که اگه یه فرد بالغ روی اون راه بره، این ماشین هیچ آسیبی نمی‌بینه. هزینه ثبت نام و رزرو یکی از 500 دستگاه‌های نخست این شرکت برابر با 119,000 یورو تعیین شده. این در حالیه که خودروی الکتریکی خورشیدی لایتیر وان هنوز نمونه اولیه است و این شرکت قصد داره که مدل تولیدی خودش رو در سال 2021 عرضه کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
یکی از دانش‌هایی که در حوزه سلول‌های بنیادی مطرح علم مهندسی بافته که در درمان بیماری‌ها کاربرد زیادی داره. آقای دکتر سید جعفری استاد دانشگاه تهران با توجه به تخصصشون در این زمینه توضیح میدن.
در حوزه مهندسی بافت من البته تعریف رو ابتدا خدمتون عرض می‌کنم. مهندسی بافت در واقع ما در حوزه پزشکی بازساختی و ترمیم ضایعات بافتی و بیماری ها از طریق سلول ها و به طور عمده سلول‌های بنیادی. این سلول‌ها به طور طبیعی در داخل بافت‌های بدن ما توی ساختارهای سه‌بعدی قرار می‌گیرن. ما وقتی که برای درمان یا بیماری می‌خوایم سلول‌ها رو استفاده کنیم، سلول‌ها خوب از بافت جداسازی می‌کنیم، تکثیرش می‌کنیم، دوباره می‌خوایم پیوند بزنیم به بدن بیمار و به اون زایه‌ای که وجود داره. ما برای اینکه این ساختار سه‌بعدی این سلول‌ها حفظ بشه و برای اینکه اینها رفتار طبیعیشون رو داشته باشن، بهتر است که قبل از پیوند سلول‌هایمون رو و یا سلول‌های بنیادی رو در داخل یک سری بسترهای سه‌بعدی، ساختارهای سه‌بعدی قرار بدیم و بعدن اینها در این شکل سه‌بعدی به سه‌بعدی تکثیر پیدا کنن. حالا اگر که میخوان تبدیل بشن به سلول هدف، این کار انجام بدن، بعدن این رو پیوند بزنیم به اون زایه و اون بافتی که مد نظرمون هست. این در واقع این امکان رو به سلول ها میده که اینا قبل از پیوند به محل در واقع توی استراکچر و ساختار طبیعی خودشون قرار بگیرن. این بستر سه‌بعدی رو ما به صورت مصنوعی در داخل آزمایشگاه میسازیم. حالا این موادی که در واقع بسترها و ساختار سه‌بعدی رو که ما به عنوان داربست اینها رو میشناسیم، میتونن از مواد مصنوعی باشن که مورد تایید سازمان‌های غذادارو و وزارت بهداشت هست و میتونن از مواد طبیعی که خود مثلا پروتئین‌هایی هستن که به طور طبیعی در بدن وجود دارن، اینها میتونن از این مواد ساخته بشن. قرار دادن سلول‌ها توی ساختار سه‌بعدی که در نهایت میتونیم یک بافت مصنوعی رو در آزمایشگاه به وجود بیاریم، این در واقع به عنوان به نام مهندسی بافت که در واقع علم خیلی خیلی جدیدی هست که در واقع علم بین رشته‌ای است، برای اینکه این ساختار کمپلکس هوشمندی رو از مجموعه سلول‌ها و اون مواد و اون داربست‌های سه‌بعدی ما بسازیم، لازم است که متخصصان زیادی کنار هم جمع بشن، از جمله مهندسان، شیمیستا، زیست‌شناسا، پزشکا، تا بتونیم این بستر رو ما به صورت هوشمند در داخل آزمایشگاه طراحی کنیم و بعد پیوند بزنیم به داخل در واقع اون زایایی که وجود داره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که نور آبی قند خون رو بالاتر میبره. مطالعات اخیر محققان دانشگاه استراسبورگ در فرانسه نشون میده که نگاه کردن به نور آبی LED صفحه نمایش تلفن همراه در شب قند خون و تمایل به مصرف مواد شیرین رو بالاتر میبره. به گزارشی از پایگاه خبری یونایتد پرس، مدتی قبل مطالعه‌ای در زمینه تأثیر نور آبی حاصل از صفحه نمایش تجهیزات الکترونیکی مثل گوشی هوشمند روی افزایش وزن و چاقی منتشر شده. مطالعات جدید انجام شده به وسیله محققان دانشگاه استراسبورگ در فرانسه هم نشون میده که نور آبی LED بر میزان گلوکوز خون و همچنین تمایل فرد به مصرف مواد غذایی شیرین تأثیر گذاره. این مطالعات حیوانی نشون میده که موشهایی که به مدت یک ساعت در معرض نور LED صفحه نمایش بودن، نوسانات شدیدی در تحمل گلوکوز نشون دادن و علائم اولیه پیش دیابت در اونها دیده شده. آزمایش به این صورت بوده که موشها در معرض نور LED قرار گرفتن و بعد از اون غذای سالم، آب قند و چربی در اختیار اونها قرار داده شده. موش‌ها در این حالت تمایل به مصرف آب قند داشتن. این مطالعه نشون میده نور آبی فراوری قند در بدن رو مختل می‌کنه و از این طریق فرد در معرض ابتلا به دیابت قرار می‌گیره. محققان هشدار می‌دهند که چند ساعت قبل از خواب از تجهیزات الکترونیکی پرهیز بشه و به هیچ عنوان این تجهیزات وارد اتاق خواب هم نشن.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهم